بسم الله الرحمن الرحیم.
یه سوالی خیلی امروزا مد شده با همین الفاظی که عرض میکنم، چون من در جریان سوالات هستم دقیقا توی جامعه، که راجع به ولایت و امیرالمومنین علیه السلام و تشیع. چون میدونید که الان تمام فلش‌ها برای حمله به تشیع و شیعه است. همه دردمندان دردشون اینه که یه عده شیعه هستن در این دنیا و نباید باشن. همه دردا اینه. یکی از سوالاتی که هست اینه که داستان خوب جوونا، هم دخترها هم پسرها، چون خیلی این بحث میشه توی محیطای آموزشی و تو جامعه کلن، تو روزنامه ها، توی عرض کنم که نوشته ها، کتاب ها، جزوه ها، گاهی یه جزوه هایی به دست آدم میرسه که عجیب غریبه. حالا من چون یه خودم بهش حساس هستم خیلی زیاده. سوال اینه که داستان امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام یک مسئله تاریخی است و شیعه و سنی یه اختلافی دارن. شیعه میگوید که امیرالمومنین باید امام اول میشد، بعد از پیغمبر جانشین اول میشد. سنی ها میگن خب چهارمی شده دیگه. حالا خب این 14 قرن گذشته، الان دیگه شما چه اختلافی؟ یه تاریخ گذشته. مثل این میمونه که میگیم که باید اون پادشاه موقعی که مسافرت میکرد مثلا وسط راه میخواست استراحت کنه، تو فلان قهوه‌خونه استراحت میکرد، تو فلان قهوه‌خونه استراحت کرده. خب کرده دیگه، تمام شده دیگه. شما امروز چرا این اختلاف شیعه و سنی رو دوباره بعد از 1400 سال زنده میکنید؟ این مسئله تاریخی بوده، تمام شده. بله، شما به فرض ثابت کنید که حق امیرالمومنین بوده، ولی فعلا حق امیرالمومنین از بین رفته و یه کسی دیگه نشسته جاش، تموم شده دیگه. چی میگین دیگه شما امروز اختلاف میندازین؟ یعنی امامت امیرالمومنین و جانشینی و خلافتش و ولایتش یه مسئله تاریخی است. در تاریخ قرار بوده اول باشه، چهارم شده، بعدم تموم شده. شما دیگه چی میگین؟ بعدم شما امروز مسائل مهمتر دارید در مقابل دشمنان خارجی امپریالیست باید بایستید، در مقابل استعمارگران باید بایستید، مسلمان باید متحد باشن، مرکز ما هم که قرآنه. این چه اختلاف رو دارید هی دامن میزنید؟ این سواله. یک، اولا که مسئله امامت امیرالمومنین علیه السلام یه اتفاق تاریخی نیست. یه بحث دیگه داریم که اون بحثو میگم. حالا فرض میکنم اتفاق تاریخی است، این آقای سنی منی روشنفکر طرفدار وحدت هر کی که این سوالو مطرح میکنه، قرآن رو قبول داره یا قبول نداره؟ قطعا میگه قبول دارم، نمیتونه بگه قبول ندارم. چون اگر بگه قبول ندارم، میگه مثلا این سوال به اینجا نمیرسه، مراحل قبل رو باید بحث کنه. قطعا قرآن میگه قبول دارم، قرآن قبول داره. بسیار، یک سوم قرآن مسائل تاریخی رو بیان کرد، باید بریزیم دور، نهایش رو بخونیم، مخصوصا که عربی هم هست. روشن فکره که حرفایی که رایج کردن به خاطر اینکه متن قرآن رو هم از دست شما جوانا بگیرن اینه که ما معنای قرآن رو که نمیفهمیم، فارسیش رو بخونیم، فارسیش هم اون ترجمه های رو بخونیم که اونا ترجمه کردن، که حالا نمیخوام اسم ببرم، یه وقتی لازم بود اسم میبرم که چه ترجمه های رو ترویج میکنن. ثلث قرآن داستان های گذشته است. اصلا سوره ای داریم در قرآن به نام سوره قصص، جمع قصه، داستان های قرآن. سوره ای داریم به نام سوره انبیاء که از پیامبران گذشته تعریف میکنه. داستان سوره یوسف، سوره یوسف از اول تا آخرش داستان قصه، 111 آیه است. پس همه اینا داستان‌های تاریخی است، اما قرآن کریم در داستان‌های تاریخی خودش اینجوری میگه در همون سوره یوسف: لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. یعنی در داستانهای گذشته عبرت هست و درس هست برای صاحبان عقل خالص، لب یعنی عقل خالص، در داستانهای اونها عبرت هست برای صاحبان عقل خالص. پس قرآن کریم که مرکز اتحاد و وحدت شیعه و سنی و روشن فکر و غیر روشن فکر و همه است، خود قرآن حدود یک سومش قصه و داستانه. و اگر مسائل تاریخی است، ما بعد از این 6000 خورده آیه حدود 2000 آیه، حالا یکم کم بیشتر کنار بذاریم، نه بخونیم نه ثواب داره، نه تفسیر بنویسیم نه داستان بگیم نه نقل کنیم، تاریخیه دیگه، همش تاریخیه. اما داستان قرآن اینه، یعنی منطق قرآن اینه. قرآن میگه که تاریخ، زمان، جامعه، مردم، رفتارها، وقایع و اتفاقات قانونمنده، قانون داره، و چون قانون داره ما داستانهای گذشتگان رو میگیم که شما قانونها را از داستانهای گذشته استخراج کنید در زندگی خودتون به کار ببرید. چون زندگی فعلی انسان مساویس با تجربیات گذشته به اضافه پیشبینی‌های آینده، یعنی زندگی اینه دیگه، یعنی امید به آینده، پیشبینی به آینده به اضافه تجربیات گذشته زندگی معمولی انسان، فعلی انسان رو تشکیل میده. پس اگر ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام یک مسئله 100% تاریخی باشه، تاریخی اصلا، کی گفته که مسئله تاریخی رو باید مقفول بذاریم و ولش کنیم؟ الان در دنیا کیه که با تاریخ گذشتهش افتخار نداشته باشه و کار نداشته باشه؟ اهرام ثلاثه مصر میگن 6000 ساله اهرام مصره، در دنیا روش مانور میدن، کشورها رو تاریخ گذشتهشون مانور میدن، کشورها تو آثار باستانشون که یه جنبه تاریخی و عبرتی داره مانور میدن. یه دونه کوزه شکسته که نمیدونم از چند صد سال پیش مونده کلی خرج میکنه برای نگهداری اون کوزه شکسته که بگن این مثلا عتیقه است، تاریخ دیگه، ولی ارزشش چیه؟ مثلا این کوزه‌ای که توش میخوام آب بخوریم از نظر آب خوردن چه فرق میکنه که کوزه‌ای باشه مال الان باشه یا مال 400 سال پیش باشه یا مال 1000 سال پیش باشه یا مال 5000 سال پیش باشه، که از زیر خاک با این هزینه‌های سنگین میرن. اصلا یه رشته‌ها ایست در دانشگاه‌ها تا دوره دکترا و دکتری و فوق دکتری فوق تخصص داره برای اینکه بتونن زمین‌هایی رو که توش عتیقه هست باستان شناسان بتونن بشکافن به دست بیارن. دنیا هستن روی اینه. ببینید این روشنفکرها چقدر دشمن تشیعن، اینایی که الغا میکنن افکارو، فقط اینا با امیرالمومنین کار دارن. یعنی آدم میره در برترین و بزرگترین موزه های بین المللی دنیا که شما ها رفتید من نرفتم، میبینه اینجا یه میختویله ای رو که مال مثلا 1000 سال پیش بوده به عنوان یه چیز عتیقه چقدر روش کار کردن، یه قابی درست کردن 100 برابر قیمت واقعی اون، به خاطر اینکه بگن این میختویله مال 1000 سال پیش بوده، نمیتونم فلان پادشاه اسبش رو به اون میبسته. اما موقعی که به امیرالمومنین علیه السلام میرسن میگن که این یه مسئله تاریخی است که شما اختلاف نندازید. پس اینجوری نیست که هر نکته تاریخی ممنوع باشه از نظر عقل انسان و خرد انسان و از نظر جامعه شناسی که انسان اینا رو کنار بذاره. مسائل تاریخی، حوادث تاریخی در تمام اقوام و ملت‌ها ارزشمنده. چرا ارزشمنده؟ چون قانونمنده. اتفاقا قرآن یه ابتکار کرده. ابتکارش چیه؟ گفته لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، یعنی قسمت‌های عبرت تاریخ رو آورده. اینو خواهش میکنم که جوانترها به خصوص دقت کنن. چه فرقی هست بین نقل داستان‌ها و قصه سرایی قرآن و قصه سرایی قصاصان، داستان سرایان دیگر؟ فرقش اینه داستان سرایان دیگر تحلیل قانونی در تاریخ ندارن، لذا ما یه تاریخ داریم، یک فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ که خودش یه علمه. این ویل دورانت و اریل دورانت که یه زن و شوهر هستن که تاریخ دورانت رو نوشتن که خیلی تاریخ مفصلی است، اروپایی هم هستن، اینا اومدن هم تاریخ نوشتن هم فلسفه تاریخ نوشتن که در چند قرن پیش ابن خلدون یکی از کسانی است که مبتکر فلسفه تاریخه و اصل ابتکار فلسفه تاریخ هم مال قرآن کریمه، که قرآن کریم گفته لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، تاریخ رو قانونمند کرده یعنی قصه سرایی نکرده. کتاب‌های تاریخی که شما تو دبیرستان تو دانشگاه جاهای دیگه می‌خونید، تاریخ‌هایی که الان هست نه قصه سراییه، تاریخ‌های هرودت از هرودت شروع شده، اون چیزایی که ما قبل تاریخ تا تاریخ‌های الان، تاریخ‌های اهل تصنع مثل تاریخ طبری، تاریخ ابن هشام و سیره‌هایی که نوشتن، تمامش وقایع نگاری است. اما قرآن کریم از زندگی گذشتگان چیکار کرده؟ قانونمندی تاریخ رو درآورده، یعنی نکته‌های برجسته و حساس رو درآورده. لذا شما میبینید که در سوره یوسف وقایعی که مثلا تو 7 سال اتفاق افتاده توی 3 آیه گفته. چرا؟ برای این که شأن قرآن واقع نگاری نیست، داستان سرایی نیست، میخواد به نکته های حساس تاریخی که قانونمنده و نتیجه و عبرته اونا رو نقل کنه. قرآن کارش اینه، ائمه هم کارشون همینه. پس حتی اگر یک قضیه 100% جنبه تاریخی بود، اینجوری نیست که چون جنبه تاریخی ما در تاریخ دیگه یه درپوش بذاریم بگیم تمام شده، چون تمام اقوام و ملت‌ها از نظر فطری و از نظر شناختن جوامع خودشون و سابقه خودشون به تاریخ خودشون مینازن و به تاریخ خودشون زنده هستن، زیرا که تاریخ قانونمنده. سعی میکنن از اصلا جامعه شناسی که یک علمی است که امروز خیلی تخصصش زیاده از گذشتن بوده، جامعه شناسی معناش همینه، شناختن قانونمندی های اجتماعات گذشته تا حالا که بتونیم ازش نتیجه بگیریم برای آینده. و کسانی که در رأس حکومت ها و سیاست ها و اجتماعات هستن و رهبری اجتماعات، باید این وقایع رو و قانونمندیش رو بدونن که بتونن رهبری کنن، هدایت کنن. پس قرآن کریم وقایع تاریخی را زنده کرده، منتها با قانونمندی، و ازش استفاده کرده و عبرت گرفته. لذا داستان گاو بنی اسرائیل رو چقدر آیه گفته، داستان آدم و حوا رو چقدر گفته، و خدا یه چند تا سوگلی هم در قرآن کریم داره که راجع به وقایع اختصاصی اونا چقدر صحبت کرده. یکی از اون سوگلی‌هاش ابراهیم خلیل الرحمنه، یکی از اون سوگلی‌هاش حضرت موسی کلیمه. چقدر راجع به موسی و چقدر راجع به ابراهیم تو قرآن کریم در آیات مختلف، حتی یک کمی آدم فکر میکنه گاهی تکراری است، تکرار کرده به خاطر قانونمندی تاریخ. این نکته اول. جواب دوم، اصلا مسئله ولایت، خلافت، جانشین امیرالمومنین علیه السلام یه مسئله تاریخی نیست. اصلا اگر تاریخی باشه محض تاریخی جوابشونه، ولی ما میگیم، شیعه میگه که اصلا مسئله خلافت و ولایت مسئله تاریخ نیست. ما دو تا واژه و لغت داریم، یکی حق یکی باطل. ما میگیم که چون ولایت و خلافت امیرالمومنین جنبه اعتقادی صرف داره و اعتقاد نه مرز بردار نه زمان بردار، اعتقاد فرامرزه، فرازمانه، فرامکانه، فراگروهه، یعنی از همه گروه ها و زمان ها و مرز ها برتره، و چون مسئله اعتقاد بین حق و باطل دور میزند، مال 10,000 سال قبلا باشه، چون مسئله اعتقادیست ما باید روش حساسیت داشته باشیم، استرس نشون بدیم، تشخیص بدیم، اگر حق قبول کنیم، اگر باطل کنار بگذاریم. پس مسئله اعتقادی به تاریخ ارتباط نداره، مسئله اعتقادی اینه حق قبول کنیم، حق نیست قبول نکنیم. الان پایه ریاضیات مال 3,000 سال قبله، پایه مسائل فلسفی مال 4,000 سال قبله، پایه طب مال 5,000 سال قبله. چرا؟ برای اینکه حقن پایه ها به اعتبار مسائل اعتقادی، حالا یا اعتقاد طب یا اعتقاد فلسفه یا اعتقاد دین، فرق نمی کنه، چون پایه های اعتقادی هستن، مردم اومدن رو اون فرمولا کار میکنن. جدول ضرب 2 تا 4 تا مال چقدر سال قبلی پایه است؟ چون مسئله تاریخی بذار کنار، مسئله تاریخی نیست، مسئله اعتقاد علمی است. مسئله ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام یک مسئله 100% اعتقادی است. خب یعنی چه اعتقادی است؟ یعنی اگر امیرالمومنین جانشین پیغمبره، ما امروز یه سری کارهایی باید انجام بدیم. اگر امیرالمومنین جانشین پیغمبر نیست، ابوبکر و عمر و عثمان جانشینان پیغمبرن، ما یه سری کارهای دیگه انجام باید بدیم. اگر امیرالمومنین جانشین به حق پیغمبره، ما یه سری افعال و کردارها و اخلاقها و نوشته‌ها و انتشارات باید داشته باشیم. اگر نیست باید یه سری کارهای دیگه بکنیم. ساختمان جامعه ما اگر امیرالمومنین حق یه رویه داره، اگر امیرالمومنین خدای نکرده باطل یه رویه دیگه داره، ولو مال 1400 سال پیش نباشه، مال 100,000 سال قبل باشه. میخوام اینو بگم، مسائل اعتقادی مسائلی هستن که تشخیص حق از باطل و باطل از حق در همه زمانها جاریست. برای اینکه ما با گذشتمون زندگی میکنیم، نه اصلا با گذشتمون زندگی نمیکنیم، ما هستیم و یه قرآن کریم. اعتقادمون این قرآن از کجا اومده؟ این قرآن کی به دست ما رسونده؟ این قرآن آیاتش کی برای ما خونده؟ معلم این قرآن کی بوده؟ این معلم چیا گفته؟ بعد ما رو به چه کسانی واگذار کرده، احاله کرده؟ ما رو به کی سپرده؟ توضیح و تفسیر و تأویل قرآن رو ما بعد از کی بخواهیم؟ دنبال چه کسی بریم؟ امروز که میخوام عمل بکنیم چجوری باید اعتقاد پیدا کنیم؟ از کدوم کتاب باید بگیریم؟ تمام اینا مسائلی است که به اعتقاد و به حقانیت ما بستگی داره. آیا حق یا باطله؟ اینجا یک به اصطلاح در سر دوراهی تقسیم و جدایی من یه عرضی داشته باشم. اگر امیرالمومنین علیه السلام، علی علیه السلام و خلیفه اول و دوم و سوم اون نکته ای که سنیان و بدتر از سنیان روشنفکران شیعه ما میگویند امروز تو مغز جوانان تزریق میکنند، اگر اینجوریست که یه مسئله تاریخیست، پس اونا چی میگن؟ اگر مسئله تاریخیست پس سنیان نباید از خودشون دفاع کنن. اگر یه مسئله تاریخی صرف بوده چرا برای حقانیت خودشون کتاب می نویسن؟ چرا دفع شیعه می کنن؟ اصلا اگر یه مسئله تاریخی شما چرا دفاع می کنید؟ ما اشتباه می کنیم دفاع می کنیم، شما چرا صرف وقت می کنید؟ شما چرا سعی می کنید بگید این راه درست نیست؟ این راه درسته یا درست نیست؟ یه عده دارن اشتباه می کنن، تو خودشون دارن می لولن و مثل کرم ابریشم دور خودشون دارن می تنن. شما چرا اینقدر نیرو میذاریم و صرف وقت میکنیم و کوشش فعالیت میکنیم؟ اگر راست میگین شما چرا سعی میکنیم بگین شیعه راهش غلطه و سنی درسته؟ توی پرانتز یه چیزی رو برای شما جوانان عرض کنم، تمامی تست کنید اونو. اگر غیر از این بود من روی منبر روز عاشورا که شلوغ‌ترین جلسه است، شب عیا که شلوغ‌ترین جلسه است، عذرخواهی میکنم و از گفتهام برمیگردم. تمام کسانی که بدون استثنا دم از وحدت و اتحاد میزنن با سنی ها، اینا نیومدن واقعا بگن که نه سنی نه شیعه، سنی هستن، به سنی ها متمایلن، روایت اونا رو میخونن، آب تو هاون اونا میریزن، تو آسیاب اونا میریزن، فقط شیعه رو نفی میکنه. اگر یک مورد استثناء پیدا کردید من از حرفم برمیگردم. اگر خیلی 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 خوشبین باشیم میگیم خودشون برای خودشون یه دکون دستگاه جدید درست کردن، میگن نه شیعه نه سنی، بیاید ببینید ما چی میگیم. تفسیر روایی رو قبول نکن، تفسیر اهل بیت رو قبول نکن، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو نپذیر، تفسیر عیاشی رو نپذیر، فرات و کوفی رو کنار بذار، کتاب کلینی رو کنار بذار، بیا ببین من چی میگم. خب تو هم یه آدمی هستی، تو هم یه مکتب باز کردی، تو هم یه حرف جدید داری، چجوری تو حافظ وقت تو که بیشتر اختلاف میندازی. این پرانتز رو ببندم. پس جواب دوم ما این است که میگیم که داستان ولایت امیرالمومنین علیه السلام مسئله اعتقادی است. مسئله اعتقادی هم اینه، میگیم علی علیه السلام فقط صاحب صندلی حکومت پس از امام، پس از پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نیست. اعتقاد اینه که پیغمبر اکرم یه دینی آورده، این دینش یه ریفرنس اولیه داره که چیه؟ قرآن کریم. میگم آقا جون این قرآن کریمه و این ما، اصلا در 1400 سال پیش هیچ خبری نبوده، نه پیغمبری بوده، نه امیرالمومنینی بوده، نه ابوبکری بوده، نه عمری بوده، نه عثمانی. الان از آسمون یک کتابی به نام قرآن کریم اومده توی ما، همه ما هم قبول داریم که این کتاب مال ماست، مال مسلماناست و حقه. بفرمایید ببینم که از این کتاب چجوری میخوای استفاده کنی. بفرمایید ببینم این کتاب چجوری تو رو میخواد هدایت کنه. خودش هم گفته نوره، خودش هم گفته ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بفرمایید ببینم که این کتاب قرآن چجوری میخواد شما را به راه راست هدایت کنه جز در آیات تذکری. آیات تذکری اینه، یاد خدا باشید، یاد قیامت باشید، به یاد قیامت بیفتید، غیبت نکنید، این تذکرات. بقیه رو کی میخواد معلم این قرآن باشه؟ ما هستیم این قرآن کریم. لذا مسئله اعتقادیه. ادعای شیعه بر این است که داستان ولایت و خلافت و جای نشینی امیرالمومنین یک مسئله فقط پوستخت سیاسی و حکومتی نیست. حکومت یکی از شئون بسیار کوچک و بسیار فرعی مقام امیرالمومنین علیه السلامه. اعتقاد ما این است، اثباتم میکنیم، ما از آیات کریمه قرآن و روایات 100% متواتر شیعه و سنی، این که جایگاه پس از پیامبر به حق مال امیرالمومنینه و جای کس دیگه نیست، اثبات میکنیم. منتها نه اونی که آنان اثبات میکنن برای خلیفه اول و دوم. اونا میگن که رهبر سیاسی و اجتماعی دین پیغمبر بوده، پیغمبرم جامعه رو به خودش واگذار کرده، به شورا واگذار کرده، رها کرده، رفته، گفته خود مردم برای خودشون یه خلیفه میتراشن، مردم هم اومدن خلیفه تراشدن، رفراندوم عمومی هم کردن، تمام اهل مدینه، تمام شامات، تمام عراق، تمام ایران، مسلمانایی که بودن از همه اینا رفراندوم کردن، همه بر ابوبکر اتفاق کردن. مثلا اینجوری البته نمیگن، من دارم میگم، میگم اگر شورا بوده و اجتماعی باید مردم نماینده داشته باشن. همه اجتماع کردن، چند نفر زیر اون سقف در سقیفه بنی ساعده جمع شدن و ابوبکر رو به عنوان جانشینی سیاسی اجتماعی پیغمبر انتخاب کردن. ما میگیم که امیرالمومنین علیه السلام جانشین سیاسی اجتماعی پیغمبره و ابوبکر نیست. فقط همین؟ اصلا اینو ما نمیگیم. ما میگیم پیغمبر اکرم کارایی کرده، یکی از کارایی که کرده اینه که قرآن کریم آورده. ما هستیم و این قرآن کریم. این قرآن کریم به ما میگه ید الله فوق ایدیهم. ببینید هیچ جمع نشنیدیم ما، الان این قرآن از آسمون به دست ما اومده. قرآن کریم به ما فرموده ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا بالای دست اوناست. پس خدا دست داره؟ آیه قرآن دیگه. بابا این که خیلی بده بگیم خدا دست داره. خدا که نمیتونه دست داشته باشه. خب معنای این ید الله فوق ایدیهم چیه؟ بگردیم ببینیم معلمین قرآن که میتوانن توضیح بدن که ید الله فوق ایدیهم چیه کیا هستن. بگردیم به هر کسی که رسیدیم او را به عنوان معلم قرآن انتخاب میکنیم، میگیم اون حقه. شیعه ادعاش بر این است که امیرالمومنین علی علیه السلام به توصیه پیغمبر از کی؟ از اون موقع که این کرکره رو درشو بالا کشیده، یعنی در انذار یوم الدار که پیغمبر دستور داد به علی علیه السلام آبگوشتی درست کنه، 40 نفر از بزرگان قریش رو دعوت کنه که من کار دارم. این کارو کردن 40 نفر جنسن از بزرگان قریش، ابو جهل، ابو لهب، حضرت ابو طالب رضوان الله علیه و دیگران و دیگران و دیگران بزرگان قوم جمع شدن. پیغمبر فرمود من پیغمبر شما هستم، از جانب خدا اومدم، هر کسی هم که به من ایمان بیاره اولین نفر اون جانشین من. یعنی کرکره نبوت رو که بالا کشته، دکونشو باز کرده، نایب خودشو معرفی کرده. خود شما سنی هم که نوشتید، نوشتید که ابو جهل و ابو لهب به ابو طالب گفتن ابو طالب خوش به حالت، از این به بعد باید از پدرت، از پسرت اطاعت کنی. تا حالا از برادرزادت اطاعت میکردی، حالا از این به بعد باید از پسرت اطاعت کنی. پسرت بر تو تفوق داره و ریاست داره. از اولین روزی که پس از 3 سال پنهانی دعوت پیغمبر ابلاغ کرد رسالت خودشو، گفت اول مؤمنه به من جانشین منه. این مسئله خلافت، فقط جانشینیه. جانشین منه در چی؟ در رسالت و نبوت، در معلم و تبیین و تفسیر قرآن، در بیان مصادیق آیات،
در ضرب آیات به همدیگه، در توضیح و تفسیر احکام، آینده ها، گذشته ها، لغات قرآن به حسب قرآن. یه آیه داره خیلی جالبه، میفرماید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این مردم در قرآن تدبر نمی کنن، اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود خیلی درش اختلاف پیدا میکردن. چرا؟ برای اینکه در طول 23 سال نازل شده، پیغمبر در سفر بوده، در حضر بوده، سالم بوده، مریض بوده، جنگ بوده، صلح بوده، خوب بوده، غیر خوب بوده، فقر بوده، غنا بوده، در وقتهای مختلف. یک شاعر و یک نویسنده هر چقدر قهرمان باشه، 100 صفحه که کتاب می‌نویسه، اول کتابش با آخر کتابش فرق داره. این خطاطایی که یه عمر خطاطی کردن، خطاطی که می‌کنن، اول خطشون با آخر خطشون کلی فرق می‌کنه. ببینید دیگه، شما حالا دیگه اینجوری شده که کرسی های خط و پایه های خط آوردن توی کامپیوتر گذاشتن، نمیدونم نستعلیقشو گذاشتن، نسخشو گذاشتن، سلسشو گذاشتن، همه یه جور در میاد. ولی اونایی که دستی می نویسن، شما ببینید چقدر فرق داره. این به خاطر اینکه اولش با آخرش، اینایی که مقاله می نویسن، اینایی که تاریخ می نویسن، اینایی که احساساتی هستن، اینایی که ادبیات می نویسن، اول با آخر خیلی فرق داره. پیغمبر در طول 23 سال این قرآن رو مثلا نوشته، مثلا ننوشته، خدا بهش وحی کرده. میگه خود قرآن میگه اگر وحی نبود و از جانب خدا نبود، درش اختلاف زیادی پیدا میشد. اختلاف زیادی هم به حسب ظاهر هست. یه جا میگه که خدا لیس که مثله شیء و هو السمیع البصیر، یه جا میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اوناست. این دست چیه پس؟ اینو باید یه نفر معلم بگه، فقط احکام نیست. میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خداوند برگردن مردم داره که خانه او رو زیارت کنن، قصد خانه او کنن. کسانی که راه براشون بازه، کیا راه براشون بازه؟ راه بازه یعنی چی؟ قصد خانه خدا کنن یعنی چی؟ در خانه خدا چه کار بکنن؟ در کدوم قسمت کار کنن؟ تمام این احتیاج به معلم داره. لذا جای نشین پیغمبر اکرم از نظر اعتقاد اهل بیت اینه، گفتن علی حق است و تمام بقیه دیگه باطل. گفتن که اینا تاریخ رو عوض کردن، اینا حق رو کوبیدن، اینا مسیر دین رو منحرف کردن. پس جواب دوم ما اینه، ما میگیم که ولایت و وصایت امیرالمومنین یه مسئله اعتقادی است. باید امیرالمومنین اونجا می نشست حکومت میکرد، نه فقط حکومت، باید قرآن رو تبیین میکرد، باید اونجا می نشست قرآنی رو که خودش نوشته می آورد، باید اونجا می نشست احکام مردم رو توضیح میداد، باید اونجا می نشست توحید واقعی را می گفت، باید اونجا می نشست که از انحرافات کرداری و اخلاقی اسلام جلوگیری می کرد، باید اونجا می نشست که نماز جمعه روز چهارشنبه خونده نشه، باید اونجا می نشست که دستگاه کسرا و قیصر درست نشه، باید اونجا می نشست که امروز ما وقتی می خواهم تفسیری آیه رو ببینیم مجبور نباشیم 100 تا روایت ببینیم بازم بگیم احتمال داره اینجوری. اگر امیرالمومنین بر سر جای نشینی پیغمبر می نشست، امروز این هم اختلاف نبود، خیلی چیزا در دست ما بود. یعنی حرف اینه، ما میگیم که امیرالمومنین علیه السلام سه تا شأن داره، همون سه تا شأنی که پیغمبر داشت. شأن اول این است که امیرالمومنین جایینشین پیغمبر است در تبیین کتاب، در تفسیر کتاب، در بیان احکام، در مرجعیت دینی، در رهبری مذهبی و روحی و معنوی، در هدایت مردم به سوی کمال. اینه جانشینه. هر آیه رو بپرسن جواب میده، هر نکته رو بپرسن بلده. میگه که خودش میگه، دیگرانم میگن، میگه هر آیه ای را که نازل میشد من مینوشتم. گاهی منو میذاشت تو مدینه، پیغمبر میرفت جنگ، در اونجا آیه نازل شده بود، وارد میشد میگفت علی بنویس آیه اول، آیه دوم، سوره اول، سوره دوم. اینا در این مسافرت نازل شد، این شأن نزولشه، این تفسیرشه، این تعویلشه، این تبیینشه، این آینده گوییشه و امثال اینا، همه اینا رو مینوشت و همه اینا رو نوشته. این یک شأن. شأن دوم، امیرالمومنین یک انسان کامله، انسان کامل هدف از آفرینش و خلقته، عبودیت کامل هدف اصلی آفرینشه. امیرالمؤمنین انسان کامله، یعنی هدف از آفرینش خلقت در امیرالمؤمنین تحقق پیدا کرده. انسان کامل یعنی توحید کامل، اعتقاد کامل، کردار کامل. بعد از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و انسان کامل یعنی کسی که چون هدف آفرینش در وجود او متحقق شده، پس یک حق تصرفی در عالم داره، بهش میگم ولایت در تکوین. انسان کامله، انسان کامله یعنی مسلط بر خودشه، مسلط بر جانشه، مسلط بر جسمشه، مسلط بر اطرافیانشه، مسلط بر دایره های بزرگتره، مسلط بر عالمه، مسلط بر آفرینش خداست، مسلط بر احکام الهیست. خدا احکامشو در اختیار او قرار داده، تفویض کرده. این یک مقام دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ما بدونیم یا ندونیم، بفهمیم یا نفهمیم، امیرالمؤمنین در اولین نفر بعد از پیغمبر حکومت کنه، یا چهارمین نفر یا هشتمین نفر، یا اصلا حکومت نکنه، مثل امام صادق علیه السلام که حکومت نکرد، مثل امام باقر علیه السلام که حکومت نکرد. شأن سوم، شأن حکومت و سیاست و اداره جامعه است بر اساس اعتقادات دینی، نه بر اساس اعتقادات دنیایی، بر اساس تعیین خدا. یعنی حتی شأن حکومت و سیاست امیرالمؤمنین با اون شأنی که اونا برای ابوبکر و عمر و عثمان، خدا لعنتشون کنه، بیان میکنن بازم فرق داره. اونا اون چیزی را که بیان میکنن برای این خلفا و خط بعد از خلفا اینه که اینها جاینشین پیغمبرن فقط در حکومت مردم. شیعه میگه اینا جاینشین پیغمبرن در حکومت مردم به دستور خدا. کجا خدا دستور داده؟ در ده ها آیات قرآن و صد ها حدیث پیغمبر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پس شیعه در شأن حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هم اون چیزی را نمیگوید که سنی ها راجع به خلفای سگانه میگن. یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم و اون نکته این است که عرض کنم که مردمی که اومدن با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کنن بعد از عثمان، چی گفت امیرالمؤمنین؟ تو نهج البلاغه هم هست، فرمودن دعونی ولتمسو غیری، فرمودن منو رها کنید برید دنبال کسی دیگه. خودش اینجا سوال داره که امیرالمؤمنین حالا که حق تو دارم بهت میدن چرا ناز میکنی؟ تو همون نیستی که شبهای، خواهش میکنم جوانان دقیق گوش کنید، تو همونی نیستی که شبهای اول بعد از تعیین ابوبکر حضرت زهرا رو سوار بر اسب و استر و درازگوش میکردی تو کوچه های تنگ و تاریک مدینه، در خونه مهاجرین و انصار میرفتی میگفتی که من حقم و میخوام. چطور شد حالا بعد از عثمان مردم هجوم آوردن به خانه تو که با تو بیعت کنن؟ تو میگه دعونی بلتمس و غیری، یعنی چه این؟ تو باید الان تا اومدن اصلا تو باید لباس پوشیده، شمشیر حمایل کرده، سپر برداشته آماده بودی، به مجردی که مردم اومدن گفتن میخوام بیعت کنم میدویدی میومدی تو مسجد. چرا بی رغبتی نشون دادی؟ چرا گفتی دعونی ولتمسو غیری؟ میدونی چرا؟ خود امیرالمؤمنین تو جمله های بعدی گفته، فرموده که در این کاری که شما میخوام با من بیعت کنید راه خیلی تاریکه، آینده چند بعدیه، چند جانبه است، روشن نیست. بعد به مردم اعتراض میکنه، برای اینکه مردم نیومدن با علی امیرالمؤمنین بیعت کنن، مردم اومدن با کسی بیعت کنن که جاینشین عثمانه. دقت بفرمایید، مردم نیومدن با علی امیرالمؤمنینی که جانشین به حق پیغمبره و مبین و مفسر قرآنه و معصوم امام معصومه و از جانب خدا تعیین شده بیعت کنن. یه جا مردم نگفتن علی تو را که خدا تعیین کرده بود ما اشتباه کردیم با اون سه تا بیعت کردیم، حالا تو بیا حقتو بگیر. اومدم، از عثمان ناراحت بودم، ظلمای زیادی کرده بود، بیت المال مسلمین رو به فامیلاش داده بود، استاندارانی گذاشته بود که نوعشون فاسد بودن، بیشترشون فاسد بودن، ظلم و جور فرا گرفته بود، مردم خسته شده بودن، اومدن با علی بیعت کنن که یه خورده یه تنفسی بکنن. با علی بیعت نکردن به عنوان جانشینی به حق پیغمبر. لذا حضرت میفرماد دعونی ولتمس و غیری، شما منو نمیخوان، شما علی رو نمیخوان. بعد تازه وقتی اصرار میکنن که اینم خودش یه سوالی است، انشالله در شبهای دیگه و هفته های دیگه جواب خواهم داد، وقتی اصرار میکنن و بیعت میکنن که بر امام واجب میشه، این پست بسیار جزئیه، بسیار بیتوجه نسبت به اونها رو میپذیرن، تازه میگن که من اگر اومدم روی کار، به قرآن، به حرف قرآن و سنت پیغمبر عمل میکنم. میگم و سنت و روش شیخین. میفرماد نخیر، به قرآن و سنت پیغمبر عمل میکنم، نه به روش شیخین، برای اینکه روش شیخین اصلش باطله. یعنی معلوم میشه که مردمی که اومدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کنن، علی را به عنوان جانشینی به حق نمیشناسن. شیعه اینو نمیگه، شیعه میگه که علی امیرالمومنین علیه السلام از جانب خدا تعیین شده و پیغمبر او را ابلاغ کرده، مثل سایر احکام، همونطوری که نماز رو پیغمبر از جانب خدا آورده، علی را هم از جانب خدا آورده و ابلاغ کرده. اما مردم چون با علی نیومدن بیعت کنن، با یه نفری میخوان بیعت کنن که از ظلم و ستمهای شیخین و مخصوصا خلیفه سوم رهایی پیدا کنن، خسته شدن، لذا میان در خونه علی. علی هم میگه اگر من میخوام حکومت کنم، این کارا رو میخوام بکنم، نماز تراویح رو تعطیل میکنم. صدای وا عمرها بلند شد، وا اسلاما بلند شد، گفت بیت المالی که به باطل تو خونه ها رفته، ولو مهریه عروس ها و علنگوهای باشه که در دستت نو عروسان است، اونا رو در میارم، حق مردم رو میگیرم. آخرش هم نتونستن تحمل کنن دیگه، یعنی علی رو کشتن. به خاطر کار علی بود، به خاطر عدالت علی بود که اون مسیحی جرد جرداغ میگه قتل فی محرابه لشدت عدله، به خاطر شدت عدالتش در محراب رو کشتن. چرا؟ برای اینکه اینا با علی بیعت نکرده بودن، با کسی بیعت کرده بودن که جاینشین عثمان باشه. پس شیعه میگوید اعتقاد قرآنی شیعه و روایی شیعه و عقلی شیعه این است که باید کسی جانشین پیغمبر باشه، همونطور که پیغمبر از جانب خداست، اونم از جانب خدا باشه. شیعه میگه پیغمبر 23 سال خونه دل خورده، زحمت کشیده، مردم را از زیر صفر آورده تا دو تا پله بالا رها کرد، جانشین معین نکرد، به مردم نگفت در احکام دینتون به کی مراجعه کنید، در تبیین دین به کی مراجعه کنید، توحیدتون از کی یاد بگیرید، الگوی شما کی باشه. شیعه میگه خدا گفت، پیغمبرم ابلاغ کرد، توضیح هم داد، دلیلش هم اینه که دشمنان امیرالمومنین علیه السلام در جاهای حساس همه بازی در آوردن. توی قدیر خم همین دو نفر جز اولین کسانی بودن که بخم بخم لکه یا علی امسیت و اصبحت یا امیرالمومنین مولا کل مؤمنین و مؤمنه، گفتن، تبریک هم گفتن، بعد اومدن تو سقیفه بنی ساعده نشستن، خلیفه تعیین کردن. پس حرف شیعه این است، مسئله تاریخی نیست، مسئله اعتقادیه. خب امروز چیکار کنیم؟ امروز خون را بندازیم؟ کی خون را انداخته؟ کدام دانشمند شیعه، کدام شیعه متقی و با تقوا خون را انداخته در طول تاریخ؟ شیعه همش که تقیه کرده، همش که کوتاه اومده، همش که راه اومده. کجا شیعه جنگ را انداخته؟ هر کی جنگ را انداخته سنی ها بودن، و البته نه همه سنی ها، خلفای سنی ها، اونهایی که سیاستشون، اونایی که ریاستشون، اونایی که مقامشون در خطر بوده، اونایی که میخواستن از طرز تفکر اهل تسنن برای حکومت خودشون استفاده کنن. بله که استفاده میکنن، برای اینکه طرز تفکر اهل تسنن اینه، میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امر اگرچه با زور و ستم هم به کرسی خلافت رسیدن، ازش اطاعت مطلق بکن هر کاری کردن. این خیلی خوبه برای خلفا، خیلی خوبه برای پادشاه، خیلی خوبه. برای اینکه اینا میگن که کسانی که صحابه پیغمبر هستن هر کاری کردن باید حمله بر صحت کرد، چون همه صحابه پیغمبر عادلن، به نفعشونه. بعد وقتی گفته میشه که اگر صحابه پیغمبر همه عادلن، چطور معاویه که از صحابه پیغمبر بود به قول شما با علی در جنگ صفین خون را انداختن و مسلمان ها کشته شدن، میگن که هر دو ثواب میبرن چون اجتهادشون به اینجا رسیده. اگر به واقع رسیده باشن دو تا ثواب میبرن، اگر خطا کرده باشن یه ثواب میبرن. خیلی به نفعشونه. یعنی شما در عالم اهل تسنن یه نکته پیدا کنید که یک سنی بتواند، از نظر اعتقادی میگم، حالا یه نفر سنی میاد مثل پروتستانت های توی مسیحی ها اعتراض میکنه، روشن فکر میشه، متجدد میشه، اعتراض میکنه، یه حرف دیگه است. شما یک نکته تو اهل تسنن پیدا کنید که یک سنی از نظر اعتقادی خودش بر بهترین خلفایی که خلیفه میدونه به خاطر شنیترین اعمال خودشون بتونه کوچکترین اعتراض کنه، پیدا کنید. اگه پیدا کردید. اما شیعه میگه که جانشین پیغمبر که خود مثل خود پیغمبر باید معصوم باشه و این اسمتش اینقدر روشنه در آیات کریمی قرآن که ترین دشمنان اهل بیت هم گفتن مثل فخر رازی انما یرید الله لیوسف انکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، حتی اقلش اینه که گفتن علی و فاطمه و حسن این جز اینا هستن. اولا باید معصوم باشه، بعد کسانی که جانشینان اون معصوم هم هستن به روایت پیغمبر اونا معصوم هستن تا 12 نفر. کسانی که بعد از اون 12 نفر هستن اگر ما میخواییم فروع دینمونو نه اصول دینمونو بهشون بسپاریم، باید تالیتل و معصوم باشن. یعنی باید اما من کامن من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامن یقلدو. این که امروز به شما بچه ها حق نمی کنن که تقلید یعنی چه؟ تقلید نه در اصول دین، تقلید نه در موضوعات، تقلید نه در چیزهای بیرونی، تقلید فقط در به دست آوردن احکام چون زمان غیبته. تازه اونا هم گفته این 4 شرط رو باید داشته باشن، با تقوا باشن، دانشمندترین باشن، عادل باشن. اگر یه مرجع تقلیدی خدای نکرده زبونم لال از عدالت افتاد، همون لحظه باید تقلید تو برگردونی. اگر در یه لحظه تشخیص داده که یه مرجع تقلید عادل دیگری اعلم از مرجع تقلیدته، همون وقت باید تقلید تو عوض کنی. اینا محکام دینی در فروع احکام. شیعه اینو میگه. اما این آقایون میگن صحابه که همه عادلن. صحابه کیان؟ صحابه کسانی هستن که 1 ساعت در زمان حیات پیغمبر زنده بوده و مسلمان بوده. این صحابه است و عادله. این عدالت از کجا میاره با این همه آیاتی که در سوره توبه و منافقین هست که بسیاری از اینا منافق بودن؟ دیگه اونا رو باید خودشون توضیح بدن. پس مسئله ولایت و حکومت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام یک مسئله تاریخی نیست. اگر تاریخی هم باشه قرآن از تاریخ استفاده میکنه، تاریخ قانونمنده. 2 مسئله ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام یک مسئله اعتقادی است. اعتقادی به این معنا ما دنبال مبین قرآن هستیم. مبین قرآن باید کسی باشه که تمام جهات پیغمبر رو داشته باشه الا نبوت و تشریع شریعت و قانون، و اونم امیرالمومنین علیه السلام و اولادش هستن به معرفی پیغمبر. باید معصوم باشه. شأن امیرالمومنین 3 شأنه: مرجعیت در بیان اعتقاد و تبیین و تفسیر قرآن و مرجعیت دینی، مسئله حکومت ظاهری بر اساس معرفی خدای متعال، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی در کار حکومت هم اعتقاد شیعه با سنی فرق داره. و یکی هم پیاده کردن همه احکام دین در وجود خودش، یعنی اینکه او انسان کامل باشه، الگوی کامل باشه. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، درباره اولاد ابراهیم که همینا هستن، برای شما پیشوایی خیلی نیکو و حسنه هست که باید از اینا تقلید کنید. اینم ولایت تکوینی، وجود انسان کامل. شیعه اینو میگه. کی امام صادق و امام باقر علیهم السلام نالیدن از اینکه امیرالمومنین علیه السلام اول باید باشه؟ نبود. اخ جون چه خوب شد 4 شد، چقدر خوب شد. اگر این بود که شده بود. اما امیرالمومنین در این دوران 4 سال و اندی که به حکومت رسید، این همه انحرافاتی که در این 20 چند سال بود، نتونست قد راست کنه. شما اگه دقت کرده باشید از امیرالمومنین در این دوران 4 ساله خیلی روایت کم نقل شده. خطبه های شکواییه هست، اما روایت درباره احکام و عقاید اونها خیلی کمه. چرا؟ برای اینکه فرصت نکرد امیرالمومنین علیه السلام.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه وجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.